اما در افغانستان این چنین نیست و معمولاً عروس در اتاق جداگانه و دور از داماد و مهمانان نگهداری می شود. گفته می شود بیشتر اوقات تحمیل نکاح بر دختر و عدم رضایت او از دید مردم و کسی که نکاح را می بندد نیست پنهان می ماند. بیایید بشنویم که مردم در این مورد چی می گویند.
محمد انسان باشنده خلی زمان خان پدر وکیل برش میگیرن منتا پدر وکیل میگه دختر رضایت در حالی که دختر رضایت نداره از ملایمان باید مستقیم دختر پرسان داره.
محمد انسان باشنده من مکرم کنه در جامعه ما در جامعه اسلامی رواج است باید پدر وکیل داشته باشن نیزه که چرا سر بخود دختر اگر بدل خود کار میکنه او به صلاحیت خودش اقدام بکنه در جامعه نیست.
هرچند گفته می شود که شریعت ولایت زن بر نفس او را یکی از حقوق اساسی می داند. اما امروز در افغانستان بیشترین زنان با چنین یک حق تلفی و محدود بودن در اظهار رضایت مستقیم به صدای خودشان هنگام عقد نکاح و حضورشان در مجلس نکاح روبرویند. به خاطر اینکه چگونه می توان از تلف شدن حقوق زنان و دختران در وقت نکاح و پایه‌گذاری زندگی مطمئن و بهتر برای آنان دست به کار شد و راه‌های مناسب‌تر کدام هست، در این مورد توجه کنید به مصاحبه‌ای که با عبدالمصور حارث یک تن از آگاهان امور حقوقی انجام دادم. آقای حارث در آغاز سخنانش می گوید
باید دختر خودش در مجلس وجود داشته باشه، تعیین مهر نمایتی بهتر است. از اینکه جامعه ما تحت تأثیر عرف است، بینن از عرف پیروی میکنن و یا حیا را در نظر میگیرن، از این رو حضور پیدا نمیکنن و یا اینکه میتونه عدم فهم ما از موضوعات دینی ما باشد که حیا را مقدم بر اصول دینی خود ما میدانیم و میگیم که نه دختر باید حضور پیدا نکنه، شرم، ننگ و ایره آر برای خود می دانیم. بینان از حضور دختر در مجلس خودداری میکنیم. حضرت ابن عباس می فرماید که ازدواج تکمیل کننده عبادت است. پس اگر ما ایره قیاس بکنیم که ازدواج جزی عبادت بدانیم، تبیست که ای وزی یک فرد دیگه عبادت کرده نمی تانه جز مراسم حج. دیگه نیاز است که شخص عروس خودش مستقیماً شرکت بکنه، ای بهتر و افسر و خوبتر خواهد. همچنان شرط و شرایط ازدواج و هم رضایت خود منکوهه یا دختر عروسه. گفته که در این شک نیست که مثل قبلن هم گفتم که باید شخصا خودش در مجلس حضور داشته باشد، در صورتی که سن بلوغ را تکمیل کرده باشد. اگر سن بلوغ را تکمیل نکرده باشد، در این صورت اکتفا میکنیم به همان وکیل دلسوز که پدرش است یا پدر کلانش است، اینا میتوانند که براون وکالت بکنن. او هم در صورت صغیر باشد که با تأسف چنین ازدواجه های در افغانستان صغیر ما داریم، سن قانون را تکمیل نکرده و او ازدواج میشه، ولی امروز قانونی وجود نداره و قوانین مدنی ما مرحل اجرا نیست. البته رجوع به فقه حنفی است که در فقه حنفی سن تعیین نیست برای ازدواج، ولی همان بلوغ شرط می دانند. بینن به اساس رضایت خود شرط اول است، ایجاب و قبول شرط اول ازدواج است. در صورتی که رضایت نباشه، بینن همه ازدواج هم شده نمیتونه. ما نمیتونیم فشار بیاریم بالای زندگی یک انسانی آزاد که او را ما برویم سالهای سال در یک خانه محصورش بکنیم، به زندگی آزاد او را در یک حبس بندازیم. ما بسیار روایات احادیثی داریم که خانمهان از پیامبر اسلام گفت پدر مرا میخواد برادرزادهش بوده. پیامبر اسلام گفت اگر رضایت نداری خودت میتونی که انتخاب کنی، ولی با تأسف جامعه ما تحت تاثیر عرف است، ما از میشه از عرف پیروی کردیم.
بله، از نگاه شرعی در انگام ازدواج باید کدام موارد یا کدام موضوع مد نظر گرفته شود؟ آیا رضایت نشان دادن دختر به صدای بلند خودش انگام عقد نکاح از شرایط ازدواج در دین اسلام است یا چطور؟
دقیقا مثل قبلا یاد آور شدم که همیشه افغانستان سرزمینی ما خصوصا اطراف اکناف پیرو عرف عنعنات هستند. وکیل گرفتن، پدر وکیل میگیرن اونجا، یا روی اما عدم فهم ما از اصول های دینی مان است و یا اینکه حیا را مقدم میدانن، همه اینها سبب شده، حتی عدم سواد ما در امور خانوادگی ما سبب شده که دنبال اف برویم، اصلها را بگذاریم، در حالی که در اصل میبینیم که دختر خودش حضور داشته باشه، بعد دختر خودش مهر خود را تعیین بکنه، مهر معجلش چقدر است، چه مقدار میخواید. اینها موضوعاتی است که در شریعت واضح هست، بجز یک استثناء اینجا که در زمانی که محکمه بخواهد که به ما یک سند مثل نکاح خط یا ازدواج خط، باید در اینجا شرط و ضرور و لازم است که عروس و پسر هر دویش بروند اعتراف بکنند به مو عقد ازدواجشان. طبیعی است که در اینجا شاهد هم باید بیاید و پدر وکیل که از او هم بیاید، ولی محکمه اکتفا به حرفه های پدر وکیل نمیکنه تا طرفین وجود نداشته باشه. پس اصل همین است که باید ما در امو اول حرف شخص منکوهه را بشنویم و که آیا با همی زندگی نوینی را که آغاز میکنه موافقت داره، و اگر موافقت داره چه شرطه هایی داره. اینها شنیده نمیشه. مواردی که در نظر گرفته میشود عاقل بودن طرفین است، بالغ بودن طرفین است، و حتی بعضی اوقات مکف هم در نظر میگیرن که همسر تا باشن، البته مطابق فقه حنفی، که در آینده باعث جنجالشان نشه. خانم است سواد داره، مرد است به سواد است، میتونه که اما مسیر زندگیشان در نیمه ای را به یک بحران مواجه شوند. و طبیعی است که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که اونجا همیشه فقه مقدم است و بحثها در محافل گفته میشه و حالا فلانی شوهرش دکتراست و شوهرشی است و ای رنج میبره، ای را بهتر میدونه که در اینجا همین مسیر ترک بکنه. از اون نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه بعد کف باشن، همسطح باشن.
خب در بعضی مراسم عقد نکاح، قسمی که شما هم میدونین، بزرگان خانواده دختر شخصی را به نام پدر وکیل تعیین میکنن و این عقد نکاح امی شخص پدر وکیل به نمایندگی از دختر، اما شرط و شرایط بر جانب مقابل یعنی داماد و خانواده از اونو میرسونه. آیا این کار چقدر میتونه به نفع دختر باشه؟
خوالبتر ما احادیث زیاد در صحیح مسلم داریم، شمارایش میگیم که 886 است، 868 است، 869 است در صحیح مسلم، که اینها دقیقا پیرامون رضایت در امور نکاح به حساب میاین. نمیتون بدون اجازه دختر و بدون رضایت از او اون را کسی به ازدواج بدهد، در صورتی که اگر عقد صورت میگیرد دختر شرعاً میتونه که همین نکاح و این نقاط شده را فسخ کند. ما احادیث داریم که میتونه را فسخ نمایه و برای اجراءات ازمی به محکمه شرعی رجوع میکنه و نزد قاضی و از قاضی میخواه که بعد را فسخ بکنه.
بله، در جریان عقد نکاح مقدار مهریه که برای دختر تعیین میشه اکثرا به خواست دختر نیست، اصلا دختر نمیدونه که چی مقدار پول به عنوان مهریه بر از او تعیین شده. همه این کارا به خواست بزرگان خانواده دختر صورت میگیره. این کار از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
دقیقاً همیشه ما شاهد بودیم که بحث مهر، خیلی مهریه یک موضوع مهم است، باید خواهرای ما بدانند که چی مقدار است، چی هست. ولی با تاسف در اکثر محافل گفته میشه برو نوشتش که جناب مولوی صاحب که ای کی داد و کی گرفت. خب یک چیزی رو میگن که فردا امیر از احدش نمیتونن بیاین، و اگر او هم نوشته میشه و او به دسترس امو عروس نمیرسه، به دسترس امو دختر نمیرسه، او میمانه میره و شاید در تاقچه خانه وکیلی از یا امام صاحب برا و پاره شد. اگرچه در یه آخر در شهرهای بزرگ خیلی خوب شده بود، آگاهی خیلی بالا رفته بود، اکثر خانم ها میفهمیدن که حال مهر حق خودشان است، مهرشان چه مقدار است، ولو که اگر خودشان در مجلس هم حضور پیدا نمی کردن، هر کسی را که وکیل می گرفتن آگاهی می دادن، برای از اون می گفتن که باید مهر معینی قدر باشن. طبیعیه که در اون جمع در افغانستان هر بروی از یک 5000 شب گذر و 10000 و 100000 شب گذر این بوده و هسته. خود چون این آگاهی در آخر در سطح شهرها خیلی خوب بود صادقانه، ولی دنوزم در اطراف صادقانه اکثر خواهرای ما از حق و حقوق خودشان نمی فهمن. مهر حق کامل خودشان است. خدا نخواست در صورت زمان جدایی می آید یا که جدایی نهیه، باید شوهر واجب است که این را بپردازن. اکثرا آگاهی در شهرها خوب بود، می گرفتن و یا یک شهامت میکرد خیلی خانم برای شوهرش را بخشش میکرد، حق خودش است که گاهی شهامت میکنه و بخشش میکنه و گاه میگیره، هیچ مشکل نیست. ولی اگر پدر وکیلی که میگرفت، پدر وکیلم میرفت مگر میگفت یک لک روپه مهریه ازی است، خو یک لک صادقانه دیگه خیلی سبب میشد که خیلی به سهولت با بینشان جدایی هم شوه و حتی هم یک لک هم شوهر برای ازو پرداخت نمیکرد. خو حد اقل مهر خو در زمان سرور کائنات صلی الله علیه و سلم تعیین شده که من حد اقلش 10 درهم است، ولی زمان حضرت عمر میخواست که حد اکثر ازی را تعیین کنه. خانم در مسجد خیلی سوپرش گفت که وقتی پیامبر جرأت نکرد تو کی هستی که می حد اکثر تعیین میکنی؟ یعنی ما از 10 درهم شرعی کم نیست، ولی هر مقداری که حد مهر تعیین میشه هیچ مشکلی نیست، میتونن که هر مقدار را تعیین کنن. ولی بهتر است که اما توان و طرف شوهر در نظر گرفته شود که خدای نخواست اگر یا از هم جدا میشون میتونه او را پرداخت بکنه یا نه، این هم در نظر گرفته شود. طبیعیه که این مسیر مسیری دشوار است، یک روزی با هم سازش نمیکنن، جدا میشون و سالهای سال او زیر قرض بار مهر خانیمش باشه و او را پرداخت کنه نتونه، این هم انصاف نیست. و خوب است که یک مهر تعیین شود که فردا بتونن اگر خدای نخواسته این مسیر جدا شدن، باز او زمان بخیه اجباری است که از نزدش گرفته میشه. و اگر شوهر هوشیار بود تانست رضایت خانم جلب بکنه و ای را بخشش بگیره و ای پس دوباره در نکاحتشان نوشته میشه که مهر بخشیده شده، پرداخت شده و یا پرداخت نشده، این طبیعیه که باید مشخص شود.
بله، امی که دختر در مراسم عقد نکاح حاضر نمی باشه و رضایتش از زبان خودش شنیده نمیشه، آیا این کار نکاح جبری گفته نمیشه؟ و این گونه نکاح که اصلا دختر آگاهی نداره در مورد نکاح که با کی نکاح شده و کی از همسر آیندیش، چی تأثیری در زندگی آیندی دختر میگذاره؟
زمانی که اگر حاضر نمیشه، خواهم وکیلی که میگیره، وکیل صادقانه هم و نقش و اراده همون عروس تمثیل میکنه و ای یک امر طبیعی است که قبل از اینکه بیای اینجا شهادت شاهدا بده که فلانی را وکیل گرفته، او نیاز است این مشوره شوه. وکیل نمیتونه که بدون از اینکه از موکل خود حرفی را شنیده باشه بیا وکالت بده، وکالتش درست نیست. در صورتی که اگر مشوره نمیکنه، نکاح جبری نیست، اجبار از خودش تعریف جداگانه داره که باید تعریف از او مشخص شوه. طبیعی اگر ما نکاح اجباری رو میگیم که حتی سنی از او خورده است، با او صحبت نمیشه، نظرش گرفته نمیشه. در صورتی که در همینجا وکیل هم اگر نمیتونه، میتونه که اگر عروس خودش سن قانونی خودت تایی کرده، باز میتونه که پس دوباره مطابق ماده 102 قانون مدنی افغانستان مهر خود برا از سر ادعا بکنه، اضافه بکنه که اونجا 3 شرط در قانون مدنی افغانستان برش گذاشته که میتونه که باز مهر خود اضافه بکنه. ولی جبری نیست، هیچگاه جبری شده نمیتونه. اگر جبری باشه خوب، بازان نکاح اجباری رو ما دیدیم که در افغانستان هر سنش خورد باشه با تبعیض در زمانی حمل و بارداریش به مشکل مواجه میشه و چند سنش خورده است، تأثیرات روانی برش داره، اما از عهده کار خانواده شوهر برآمده نمیتونه، خودشون یک طفل است و سن قانونی خود تعیین نکرده، حتی دو حرف فقه ها که دوره بلوغ نرسیده، بینن خیلی مشکل و دشوار است که بتونه از عهده یک کار بزرگ زندگی امروز به شانه های از او گذاشته شده زده از او برای بهتر است که با او صحبت شوه، نظرش گرفته شوه، چی میخواه، پول نقد میخواه، خانه میخواه، هر آنچه که در توان شوهر است، طرفین خسر است، از ده او برامده میتونم بود با او بگذارانش مشکل نیست. ولی اگر نباشه باز طبیعیه که اگر این طرف هم جبر است، باز او طرف جبر میشه، او طرف را نظر گرفته شوه که اگر یک طرف خدا نخواست جبر در نظر میگیریم و یک طرف دفاع میکنیم، طرف دیگر هم باید همو توانی مالی و زندگیش در نظر گرفته شوه بهتر است. همیشه خانواده دختر کوشش میکنن که خیلی بار سنگینی را به عهده خانواده پسر بگذارن و این سبب میشوه که خدا نخواسته در مسیر را هم جدا میشوند. نزد خداوند بدترین حلال میتونه که طلاق باشه و با او بدترین حلال نرسن.
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالمصور حارث، یک تن از آگاهان امور حقوقی، از حضورتان به برنامه. شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل کرده، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان به عیسی معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردن و هنوز هم که هست به این کارا مشغول هستن. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما رو میشنوند.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از اینجا شروع کنیم که از زندگی امروزه تان اگر شروع کنیم و تا آیست آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگی تان، مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدیست، یک سال شده که تقاعد کردیم، فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین پروژه اولین نیست کتابای اطفال شروع کردیم به از خاطر به طفلایی که خودم هم نواسدار شدیم، به اصطلاح به نواسا امی به نام پرندگان، به دو زبان فارسی و زبان آلمانی که از یک کتاب شروع کردم که الان الف پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ هاست و قصه هایی که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خودم ها که در مکتب خونده بودم، امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و بچه ها برسن. سه کتابش چاپ شده، کتاب چاراش زیر دستم است فعلا.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
من خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارفه انکشاف دیات بود در کابل و در چهار سال در اطراف مقرر شده بود که در چهار سال از سنف پنج، شش و هفت ما در چهار کار خوندیم. به سنف شش بودم که کلت معلم بود در اطراف در دیات چهار کار، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و صنف 6 مکتب بودین، از شما رفتن برای شاگردای صنف اول در اونجا درس میدادین و از شما به اسم معلم استفاده کردن.
این درس معلم با معاش بودم، افغانی معاشم بود، خودم به مکتب خودم در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات به ایسه معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود و خودم یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رسوندید؟
و اصلا فقط به بعد مکتب زبانی کابل درس خواندم و بعدم بعد از اکسیم به 12 خلاص شدیم به فاکولته ادبیات چوبی، فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردن؟
در کارم استاد فاکولته میگرفتن دوره چون دون رو بودم در چیز، اما عین کمتان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عرصی کردم و آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوهرم هم اینجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بود بدیم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین در اونجا چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سنف 3 عروسی کردم، سنف 3 فاکولته بودم که عروسی کردم، آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم هم خواست خودم هم که فاکولته تمام کنم، شده نمیخوای گرفته باز دوباره آلمان ده. وقتی که فاکولته خلاص کردم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. طالب برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک سال و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم، ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم، کوشش کردیم که افغانهایی که افغانستان است اول اینجا پول جمع میکردیم، کمک میکردیم برای افغانستان. و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن، اول دا اولا کم بود، اول دو بچه خودم بوده، 3-4 بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که دوای دلبرد آمدیم و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم. یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. چهل اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در هایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چیشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری افغانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم و از سال هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در آیدلبرگ. همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شه و ما خیمه میدادیم برای افغانستان، خصوصا این زمان جنگ شد دیگه. بعد از اون همیشه با یک سال یک دفعه در سرک خیمه میدادیم و نان و غذا میفروختیم. همراه این شاگرده و والده این شاگرده رو کمک میکنن. دیگر در ایتادیا بودیم چندین بار، کشکه میتادیا باز کنیم بسیار افتتاح کنیم.
و این فعالیت هایتان برمیگردیم، شما گفتیم در سال 77 به آلمان تشریف آوردین. وقتی که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس‌العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل از شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیره علوم سیاسی میخوان. باز جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود سوال کردن، بسیار ناراحت بودیم. اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نامش ما که در یونیورسیتی ما در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم شوهر ما در کورس های یونیورسیتی شامل کرد، یعنی امتحان یونیورسیتی را دادیم، باز در کورس های آلمانی را در کورس های یونیورسیتی میخوانیم. هیچ کس نمیفهمه کار افغانستان در کجا هست. از امو شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اسلام معرفی شد. من میگفتم او افغانستان وقتی که من سوال میکنن که از کجا میدیم که من از افغانستان راستی نمیفهمه که میگفت در افریقا هست که در کجا افغانستان درست. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده بگیم زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان رو خوانده و در بین افغانستان رفتم ما رو مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانند در افغانستان بمانند.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی یاد بگیرند و عطا آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یک از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که می‌بینیم شما کتاب‌های مصور برای اطفال دارین که درباره از او برای که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است یا چی پرنده ها است یا چی حیوانات است، به خاطر نامایز نره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران میاموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چین اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه به نان باز نانای افغانی پرسن میپختم و اکدام میپرسید یا بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا. متوجه شدم که باید که من بفهمم که چه گرام مندازم و بولانی چند گرام اردو چند گرام ها چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارا رو تعیین کنم که هر روز که چیز میکردم و مقدارایش رو تعیین میکردم. باز کتابخانه رو رفتم دیدم که از افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتابخانه در هیچ جای. منم شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیف‌تر بود دیگه، نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما کورسای آلمانی رو نو سپری کردم. شروع کردم شوهرم گفتم بیا، من میگم که تو کمک کن، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا. آخر شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم. آیسته آیسته نسخه ها رو که نوشته میکردم جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم، نوشته میکردم، آیسته آیسته یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم امید بازه میرفتم کار خیریه افغانستان به اصدار رضاکارانه در موزیم بشر شناسی ترجمه عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصلاح ترجمه میکردم، تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد. ما اجازه کار گرفتم، اول ما اجازه کار نداشتیم که به موزیم بشر شناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تا اصلاح میکنم به اصلاح علاقه امرائیشه. میگه اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بازم بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جلد پروختم که یک جلد دیگه مانده چاپ چهارمش و تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داره و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامع فکر میکنم. اما چون به یک کتاب خانه نیست شخصی خودم مفروشم و امو با او جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراری که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شود این غذاها و با ترتیب مسلکی شناخته شود که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پلوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خب چون من بعد از او زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا مگین فولکس شولی آیدلبرگ و تقریبا همین کورس آشپزی رو که میدادم اونجا یکسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بتیده. یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیا اینجا ما بوده نمیشناختم یک نفر مادی فکرت من بیا اینجا کورس آشپزی بسی بازد کن کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبودم تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پختم. من عیس معلم بودم نسخه ها رو کافی میکردم برای از اونا میدادم اونا خودشان پخته میکردم مثلا تانمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخت کنن به اسلام باز زمونجا چون در اون مکتب کورس آشپزی میدم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم سوال کردم بازم او باده گفت یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست دست بازار وقت که جای خالی شد به شما آوال میتونم باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر روان ها و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز میمدن فارسی یاد میگرفتن در کورس فارسی در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از اون تدریس کنم یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از گزه آلمان شرقی بود و از طریق از اون تدریس میشد و در برای مکتب کلانسالا اگر مشکل بود باز خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردای ما مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکردم خودم تهیه میکردم میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از من میخواین از کسل کسرو اینا و خودم هم تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فعلا هم چاپ میکنم همیشه و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی وقتی که امرای پناهندا در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهندا از طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با آنها کمک میکردم با بچه هایشان که کمک میکردم در مکتب هایی و ترجمانیشان میرفتم همه خیریه بودم رضاکارانه در او برزو به ایده آمد که یک کتاب چیزم بسنم رنمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است که بسیار او موفق بود و او رو یک مطبعه چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار است.
در پالی از کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که ای ایده یا ای نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب‌های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم یک فخ ما رسامی و کنست بود یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل کتاب آشپزیم در او قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی همیشه یک علاقه دارم ما یک انسان استم که هر طرف علاقه زیاد است یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال ما ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازی داشتیم یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم بازی کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی به اصلاح ترجمه کردیم و در بازار است فیلن. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است ابو وجان ابو و نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش توش به ایس قصه و به زبان فارسی یک ذره ساده تر بر اطفال نوشته کردیم یک کتاب های زده و این کتاب های فعلا این چهار کتابی که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم دیگه میخواییم پشت پوش چاپن و دیگه یک کتاب درباره تدابیر وقایوی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم این انگیزه نیست. خب ما در خانه معلم کلان شدیم، پدر مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات، خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فلمانشان میداد برای جوان ها، بر تفلا بر دیات میرفت، ما رو مگان فمره خود میبود. شاید از مادر معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بیم میرم کلان شدم و کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان را جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا این چند صفحه این کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه هم رای دوستا و خورده. من وقتایی که هیچ افغان نبود، من امدای افغانای بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و امدایشان به تماس بودم، اونا دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل ها را نوشته کردم، کتاب هم جرگان چیزا در پیش دیم است، در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخورد را جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرشم نامش نوشته میکردم. همه این قسم تقریبا دار جمع شد. باز ما به کلشان هم تشکری نشته کردم و این ضرب المثل ها را چاپ کردم. یک کتاب کلش همه چابای کتاب کردیم از مصرف خود کردیم و او جوری که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل خودش چیز نبود. این فرزن کتاب در مثال ما یام دو دفعه چاپ شد، تقریبا 500 دانه در مثال با آلمانی چیز کردیم آماده کردیم اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریتان است که هنوز هم دوام داره. با وجودی که شما خودتان میگین که یک سال میشه تقاعد کردین، اما او کارهایتان دوام داره. کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را ایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانه که هر افغان که در آلمان نمد در ایدلبرگ میامد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم، زن ما دو نفر زن ها. باز مردا که داخل شد به اصطلاح چیزیش از بین رفت، گروپ اتحادیه زنان افغان در آلمان. من تا اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او سابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بن میرفتیم. همین گروپ اتحادی زنان هستیم فعلا فو. باز امون سال اول گفت مذاره کرستم که چیم بچه ها خورد است، فکر نمی کنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در این مکتب فارسی که همین که گفت به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم، همین پول زیده به اتحادی به اصلاح چی میگن یا ندادم، مثلا همین مفاد از کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیشم بعد اتحادیه توفر داده کردم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تان کل شب وقف کردین و خدمت به دیگران و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما برای اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. ما آرزوی ما به خانم های افغان خوشتن که امروز افغانای ما رو میبینیم که به چی شده که فقط خوشتن زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیره، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین، کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک میخواید. اما آرزوی ما ایست که مردان در پشت زنای خود باشه، تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که به تنهایی زنا رو بکشه، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنای افغانستان نیست، هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی ما ایست که همه زنا بتانم، گرچه من که به افغانستان بودم زنای افغان دیدم با وجود جنگ های چند ساله، اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. نگاهی زمان خاطر که ما که اومدم پس دوبار آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شون و بتانن آرزوهای خود با آرزوهای خود برسن. و اینا یک پشتوانه هم کار دارن، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدرفضل شنیدین که یک زمان در آلمان استاد پنتون بودن، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگه دارتان.
جامنارینجی گلو دختر نارینجی، چه سازم قسمت توفیق این بود جام نارنجی بلو دختر نارنجی تو را جام چون نارنج و مرا رنگ جام نارنجی بلو دختر نارنجی